یه به نظره اگه نس معلل باشه به خاطر او علت میشه گفت استثناء یا این پیر مردی که شما میگید، ولی گفتیم دود از کنده بلند میشه، همونم نمیشه گفت که اله معلله. ممکنه در بعضی از موارد بگیم اونای اون مواردی که خوف فساد است مثلا، یا احتمال ریبه است مثلا، در اون گونه موارد ممکنه اینا استثناء بشن که معلله. اما اگر جایی معلل نباشه، مثلا ببینید حالا شما گفتید در همین مورد حجاب مثلا، خب اون خانمی که سن شیرین و جنانه استثناس مثلا، میتونه موهای سرش رو برهنه کنه، ممکنه از اینا کسی ملاک بگیره. در سایر مواردی هم که اینجوری باشه، مثلا حتی همون خلوت با اجنبیه اگر حرام باشه مشکلی برش نداشته باشه، مثلا میشه چیزایی در بعضی موارد. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم فالجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل پنجم بر حرمت تشبیب این است که شیخ انصاری می‌فرماید تشبیب لهو است و لهو حرام است، پس تشبیب حرام است. خب اینجا هم بحث صغروی و هم بحث کبروی باید مطرح بشود. نسبت به مبحث حرمت الله در دو سه مورد در مکاسب بهش اشاره می شود. یکی در بحث آلات لهو بود که ما سربسته عرائضی عرض کردیم، اینجا هم به مناسبت مجبوریم اشاره مختصر کبروی به ماهیت و حرمت لهو داشته باشیم و تفصیل مطلب در همین نوع چهارم تحت خود عنوان لهو خواهد آمد که با همه جزئیات مسئله رو بررسی میکنیم. فعلا به طور سربسته اشاره میکنیم. لهو یعنی چه؟ در اون بحث آلات لهو هم اشاره کرده ایم که در کتب لغت دو معنا برای ماده لهو ذکر شده است. موجب مقاییس لغه اللام و الها و الحرف المعتل اصلان صحیحان احدهما يدل على شغل عن شيء بشيء والآخر نبض شيء من اليد فالأول الله وهو كل شيء شغلك عن شيء فقد ألهاك. خب صاحب معجم مقاییس لغه میگه دو تا معنا داره ماده له، یکی نبض و شیء من الید، آدم چیزی رو از دستش بندازه میگن له، یک کتابی دستشه کتاب رو بندازه اون طرف، سوریش دستشه بندازه اون طرف میگن له. لا، معنای دوم کلمه لهو دلالت میکنه که انسان مشغول شود به فعلی که او رو باز دارد از فعل دیگر. در این زمان دو تا فعل میتونه انجام بده، هم در این زمان قرآن بخونه، هم در این زمان بازی فوتبال ببینیم، هر دو کار میسره. یکی از این دو کار رو که انسان اشتغال به او داشته باشه به شکلی که از دیگری باز بماند بهش گفته میشه لهو، لها. فرق نداره در اصل معنای لغوی که این کاری که داره انجام میده و از کار دیگه باز مونده این کار اهم باشه یا اهم نباشه. پس بنابراین در معنای لغوی لهو کأن یک ملهو به و یک ملهو عنه داریم. اشتغال به یک فعل پیدا میکنه، این اشتغال او رو از فعل دیگه باز میداره، این در لغت بهش میگن لهو. لذا عبارت ابن سکیت رو در اصلاح المنطق ببینید، ولقد لهوت بالشيء فانا الغو به لهوا اذا سلوت عن و ترکت ذکره و ازربت عن. در مباحث اصول و به یه مناسبت هایی در فقه اشاره کردیم که قول لغوی حجت نیست مگر اینکه انسان اطمینان به اون معنا پیدا کنه، یا مگر اینکه لغوی ثقه در عصر نص باشه، مخصوصا با نگاه به این که اخبار عدل واحد رو در موضوعات کسی حجت بدانه، شخصیتی مثل ابن سکیت که از یاران آقا امام هادی علیه السلام بوده، شخصیت مبارز شیعی که در راه دفاع از مکتب تشیع زبانش رو قطع کردن و در خون خودش غلتید و شهید شد، کتاب لغتی داره اصلاح المنطق، حالا جامع هم نیست همه ی لغت، ولی کتاب لغت مهمیست به شکلی که بعضی از ادبای عرب معروف این جمله ما عبر علی جسر بغداد کتاب اعظم من اصلاح المنطق، کتاب مهمیست، بعضی از بنبستای لغوی رو این کتاب حل میکنه. توجه به این کتاب جالبه. خب ابن سکیت هم عبارتش اینه، لقد لهوت بالشيء و انا الهو به اذا سلوت عن و ترکت ذکره و ازربت عن. اگر از یک فعلی ازراب کردی، اعراض کردی، او را انجام ندادی، سراغ یک چیز دیگه رفتی، میشه لا. اینم کلام ابن سکیت. خوب دقت کنید، از کاربرد اولیه لهو این است که انسان از فعلی اعراض کنه به فعل دیگه مشغول بشه. اینو بهش میگن لهو مطلقا، چون فعلی که ازش اعراض کرده مهم باشه یا مهم نباشه. لذا اگر کسی تلویزیون روشن کنه بازی فوتبال ببینه، میگه خاموش میکنم قرآن میکنم، با صدق لهو میکنه، لها عنه، اعرض از بازی فوتبال، مشغول قرائت قرآن شد. برعکسش هم همینه، لغتا صدق لهو میکنه، میخواد قرآن بخونه، میگه نه حالا بازی فوتبال رو ببینم، قرآن نمیخواد. بازم میگن اشتغال به لهو. ثم در کاربردها یه معنای ثانوی لهو پیدا میکنه که در بعضی از کتب لغت هم به معنای ثانوی اشاره میشه، و اون معنای ثانوی این است که انسان از یک امر مهم اعراض کنه و به غیر مهم بپردازه، چند بعضی ادعا میکنن یه ظهور ثانوی در این معنا پیدا کرده. لهو این است که امر مهمی رو ترک کنه و بجاش به یک امر غیر مهم بپردازه. این ظهور ثانوی پیدا کرده، میگن لحظ در این معنا. لذا ببینید فروغ اللغویه ابو هلال عسکری و سمی لهوان لانه یشغل عما یعنی لهو. میگن به بعضی از افعال به خاطر اینکه انسان رو مشغول می کند از چیزی که مقصود است. مقصود معناش یعنی اهمیتی داره، او باید انجام بشه، او رو ترک می کنه به کار دیگه می پردازه. به این میگن لا. یا راغب اصفهانی اللهو ما یشغل الانسان عما یعنی و یقمه. لهو این است که انسان از اون چه که مقصود است و مهم است به شیء دیگه مشغول بشه، بشید الله عمل الله. در آیه کریمه قرآن هم گاهی اینجور میبینیم یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال و اولادتون شما را از یاد خدا باز ندارن، کن یک امر مهمتری ذکر الله. کسی که به جای ذکر الله همش جمع مال و شؤون اولاد است، این عمل لهو انجام داده است. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، شما رو باز ندارم. با صیغه اسم مشتق از کلمه لهو. خب اینجا در روایات و آیات باید بررسی بشود، در جای خودش ما توضیح میدیم که آیا لهو که در روایات و آیات قرآن به کار میره، ظهور اولیه است یا این ظهور ثانویه است، یا حتی هنوز معنای لهو محدودتر است که بعضی ادعا میکنن. خب الان وارد نمیشه که باید بررسی بشه در همین نوع چهارم که محل بحث ماست، جای خودش میاد اینا رو بررسی میکنه. این یک نکته در معنای لهو که این مطالب باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دوم این است که آیا دلیل داریم که کل لهو حرام؟ یک کبرای کلی در فقه می شود ترسیم کرد که هر لهوی حرام است. که گاهی برخی از فقها به جمعی از قدما نسبت میدن که کن مثلا مثل مرحوم شیخ طوسی یا علامه حلیمی، از بعضی عبارتاشون استفاده می شود. قاعده کلی این است که اللهو حرام. خب باز ما الان بررسی نمی کنیم، فقط صرفا اشاره می کنیم، مدعامون رو ذکر می کنیم. نه این نسبت به جمعی از قدما درست است که کل لحظه ولو به معنای ثانوی و ظهور ثانویش حرام است. یعنی کسی قائل بشه هر چیزی که انسان رو از ذکر الله باز می‌دارد این حرام است. حالا غیر از طبقه اونایی که اهل معنا هستن، خیلی از افراد خوابشون، خوراکشون، اینا لله قسم نمی‌کنن. نزهشون، گردششون لله که نیست که. خب اینا یلهوه من ذکر الله، از یاد خدا اینا رو باز میداره. آیا میتوان گفت که همه این اعمال که مصداق لهوه است حرامه؟ نمیشه بهش ملتزم شد. ادلهیم که ادعا کردن بعضی که کل لحوین حرامون، اون ادله هم وافیه به مقصود نیست. مثلا صرفا اشاره میکنیم، از کردیم بررسی این بحث چند روز طول میکشه. در بحث لحن در نوع چارون بررسی میکنیم، فقط الان اشاره میکنم. بعضی به این کریمه قرآن تمسک کردن و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. گفته شده است که بر لهو الحدیث وعده عذاب علیم داده شده است. عذاب علیم وعید به ترک واجب یا فعل حرام است. لذا گفته شده لهو الحدیث حرام است. حتی دیگه بعضی تعمیم قائل شدن مطلق الله و حرام است. خب توضیح خواهیم داد جای خودش که این آیه کریمه دلالت نمی کند بر این که مطلق الله یعنی کل ما شغلک عن ذکر الله فهو حرام. آیه روشن خصوصیاتی داره که حالا باید کلمه به کلمش بحث بشه، الان بحث نمی کنی. کسی که لهو الحدیث رو می طلبد و می خرد، چرا؟ لیضل بهی عن سبیل الله،
نحو الحدیثی که غرضش گمراهی از راه خداست. کسی که به دنبال این لهو الحدیث است که غرض و غایت او اذلال الناس است عن سبیل الله، این لهو الحدیث عذاب مهین داره. و خیلی از موارد لهو اونجوری نیست، لیضل به عن سبیل الله نیست. و جالب این است که در برخی از روایات تفسیری ذیل آیه کریمه احد مصادیق تفسیری این آیه کریم غنا شمرده شده است که غنا من لهو الحدیث است. حالا ما در غنا هم در لهو بحث مفصلی داریم، آیا غنا حدیثه یا اصلا حدیث نیست؟ و اگه غنا حدیث نیست در آیه کریمه، یعنی گفتار است یا نه آواز، کدوم یکی از ایناست؟ حالا جای خودش دیگر کردم، هم در غنا هم در بحث لهو ذیل امین آیه کریمه بحث خواهیم کرد. و چرا روایات تفسیری مصداق لهو الحدیث رو یا تفسیر کردن لهو الحدیث رو به غنا یا مصداقش رو غنا قرار داد؟ علی‌ای‌حال اون چه میخواییم در نکته دوم عرض کنیم این است که پس از بررسی ادله قائلین به حرمت الله مطلقا و تضعیف این ادله، ما یک نتیجه میگیریم و اون نتیجه این است که ما یک قانون کلی شرعی که کل لهو حرامون نداریم، بلکه در مباحث آلات لهو اشاره کردیم ما لهو راجح هم داریم. لهو راجح، بعضی از بازیهایی که مصداق لهو معذالک راجحه. یه روایت هم خوندیم میگه الان خیلی معطل و عرفان نمیشی. خب این دو نکته در بحث کبروی که نتیجه این میشود ما دلیل نداریم که کل لهو حرام، ما شغلک عن ذکر الله، یا بعضی از لهو تعبیر میکنن به سرگرمی. خب این بحث کبروی که روشن شد، بحث صغروی و اشکال در کلام شیخ انصاریم روشن می شود. اشکال این است که اولا هر تشبیبی لهو نیست، گاهی در تشبیب غرض عقلایی است. ثانیاً افروز که تشبیب لهو است، این که ادعا کردیم کل لهو حرام از کجا؟ این به چه دلیل؟ مصادیق لهو حرام باید در روایات واکاوی بشه، و بعد تقی به این نتیجه برسه. 10 تا دلیل داریم که اینها مصادیق لهو حرام است، مثل غنا مثلا. پس بنابراین این که صرفا گفته شود تشبیب لهو است و لهو حرام است، کبرن و صغرن محل تأمل است و قابل قبول نیست. نعم، در بحث لهو در ذیل این آیه کریمه ما یه توضیحی خواهیم داد که اغلال عن سبیل الله فرق نداره، چه اغلال عن سبیل الله با شبهه افکندن در مباحث اعتقادی باشه یا احکام فرعی فقهی دین مورد شبهه قرار بگیره و اضلال الناس برش صدق کنه، این رو بعد توضیح میدیم، فرقی نداره. لذا اگر تشبیبی بود که این تشبیب منجر شد به اضلال مردم نسبت به حکمی از احکام الهی، شروع کرد صفات ظاهری یک زن معین یا غیر معین رو توضیح داد در شعر یا نثر و امثال ذلک، بعدم گفت اینی که اسلام گفتن که نمیدونم شما اجتناب کنید از این ها و مثلا زنا نکنید و اعمال جنسی، این محدودیت انسان رو میگند و آزادی انسان اقتضا میکنه هر کار دلش میخواد انجام بدهد، و مگه مرد مالک زنه؟ هر زن مالک هر عضوی از اعضای بدنش، هر کار خواست باش انجام بده، مرد هم اینطور آزادیش کنید. اگر در تشبیب شعری نثری قصه‌ای داستانی فیلمی فرقی نداره، اگه این تشبیب مصداق لهو الحدیث بود لیضل به عن سبیل الله، اگه همچه تشبیبی بود وقت بلا شبه انسان میگه این تشبیب حرامه، لهو عذاب مهین. ولی این بیان باعث نمی شود که کسی بگوید مطلق تشبیب لهو است و لهو هم حرام است. هازا تمام کلام در دلیل پنجم. دلیل ششم و شاید آخرین دلیل، حالا یا جزء ادله اواخر، که مرحوم شیخ انصاری برای حرمت تشبیه به این دلیل استدلال میکنن، این است که تشبیب مصداق اشاعه فحشاست. در آباز دوستان چند بار تکرار میکردن و دیگه میرسید به این دلیل. من جانب آخر اشاعه فحشا حرام است، پس تشبیب حرام است. خب این دلیل هم مثل سایر ادله بحث صغروی و کبروی داره، انشاءالله وارد میشیم سربسته بحث کبروی و صغرویشو اشاره کنیم. للکلام تتمه
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
همون اگه مصداق اذلال صدق کنه، صدق میکنه در خیلی از موارد شبهه، خیلی از باز ببینید القاء شبهه هم چند عنوان برش متصور است. تارتن القاء شبهه برای لیضله، حالا اون لامش چیه، لام نتیجه، لام غرض، اون زیل آیه جای خودش باید بحث بکنیم. تارتن شبهه می افکند برای اینکه وضعش روشن بشه، یکی بیاد جواب بده، یا خودش نمیدونه. خب این اصلال الناس معلوم نیست برش صدق کنه، یعنی چون غرض او اگه لام نام غرض باشه قصد درش دخیل میشه، جای خودش باید بحث بکنه. اگه شبهه بیندازد لغرض اصلال الناس میشه لهو عذاب و مهین، حرام میشه. اما اگه شبهه در میفکند نه به خاطر این غرض، نمیدونه. حالا مثلا ببینید ابوالعلای معری جز قسم اوله به نظر من، یعنی شبهه میفکند برای اضلال مردم. یدن به خمس معین عسجدن فدیت ما بالوها قطعت فی ربع دینار. ابوالعلا از این چیزا زیاد داره. یدون به خمس مین عسجد فدیت، 500 دینار فدای این ید هست، کسی دست رو قطع کنه مثلا 500 دینار باید بده. ما بالوها قطعت فی ربع دینار، چطور دینیه که برای ربع دیناری دست رو قطع کرده؟ از این شبهات زیاد داره. سید مرتضی جوابش داد: عز الامانت اغلاها و ارخصها ظل الخیانت فهم حکمت الباری. خب اگر ابداع شبهه برای اضلال الناس یعنی مصداق لهم عذاب مهین، اما اگر کسی اینجوری نیست واقعا میخواد رفع شبهه کنه، شبهه در دل کسی رخ نکرد، شبه هم با بگیر و ببند و معذرت میخوام ساکت شو یا تعبیرهای دیگه، هیچی حرف نزن، دهنتو ببند، با اینا که شبهه جواب داده نمیشه. اگر شبهه لجن اصلاح الناس نباشه، شبهش مطرح کنه باید پاسخ خوره دار، بالاخره متفاوت شبهه. خب ببینید، نگاه کنید، یه بحثی در پایان خودمون خواهیم داشت اگه مقصودتون این است. ما در پایان یه بحث میکنیم که افرز تشبیه صدق کرد، این عنوان بر یک عناوین دیگری فرق نداره، اضلال الناس باشه تشبیه، یا صدق کرد بر حدک مؤمن، یا بر عنوان عیسی مؤمن. تازه یه بحث اینه، هل یسر الحکم من عنوان الى عنوان آخر؟ اگه مقصودتون اینه اشاره خواهید کرد. اصلا لو اجتمع العنوانان فی معنون واحد، احد العنوانین حرام بود، آیا حرمت احد العنوان به اون عنوان دیگه هم صدق میکنه؟ یعنی عملا این کسی که تشبیه انجام داده است، این تشبیهش ایزاء المؤمنه است، دوتا حرام مرتکب شده یا نه اینجوری نیست؟ اگه مقصودتون اینه اینه خواهیم گفت در جنبندی نیست. عیبی نداره. اگر وقت بعد میشه مقدمه و ذل مقدمه، بعد وقت اینجا باز از اون مباحثی است که هل من الآیه یستفاد که مقدمه این زل مقدمه حرام است، یعنی لحب الحدیثی که به غرض اضلال الناس باشه حرام است، یا آیه استفاده میشه. لذا اونجام که ما میگفتیم مقدمت الحرام لیست به حرامه، همش تصدیر میکردیم الا ما خرج به دلیل خاص دیگه، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم گفته میشه لعجل اهمیت این مقدمه، مقدمش هم حرامه. باز در این بحث اشاره میکنیم در مباحث جنسی مثل زنا و خدای نکرده هم جنس گرایی و امثال اینا از ادله استفاده میشه، مقدمات اینا هم حرام، حتی مقدمات اینا هم ارتکاز متشرع است، هم از ادله استفاده میشه که مقدمات اینا هم حرام خواهد. حالا دیگه بحثه قریبه و مقدمات قریبه بعیده اینا رو تو جنبندی خیلی دیگه به توضیح نمیرسیم، ولی توجه داریم بهش و اشاره میکنیم. بله بله
بله بله
خب همین قبل از بحث، قبل از آمدن به بحث بعد از حرم به دوستان میگفتم نسبت به روایت آیا صبی یحجم المرأه، ما یه نگاهی داریم دوستم اشاره کردم مشهورون به روایت رو حمل بر استحباب تستر زن از صبی ممیز داریم، ولی به نظر ما ازش بالاتر از این استفاده میشه. یعنی اگر کسی آیین زدی رو ممکن آقور من گفتم بله میشه گفت این بحث رو پروران دیر بحث نسبت به سبیل ممیز بود که تکلیف نداره، ولی سوال این آیا زن میتواند خودشو در معرض این کار قرار بده؟ پاسخ امام هم اینه این کان یحسن و یصف ولا، اگر اون سبیل میتونه توصیف کنه این زن حق نداره، حق نداره، یعنی مقدمه توصیف رو هم نمیتونه ببخشید مقدمه این توصیف رو هم نمیتونه داشته باشه. ما هم حمله بر حرمت میکنیم یه حکم و بعد ازش استفاده های مختلفی میکنیم. یکی این که یک وقتی بحث کردیم از آقای خویی هم نقل کردیم گفتیم روایات باید استقصا بشه، بعضی از محرمات هست که شارع به هیچ وجه راضی به انجامش نیست، ولو سبی نباید این کار رو بکنیم. یکی از مصادیقش هم اینجاست، یعنی شارع راضی به فعالش نیست ولو برق مادلم، شارع راضی به این که زن خودش در معرض توصیف قرار بده نیست، توصیف جسمی اون که در روایت اینه بدن شلخ میکنه دستش باشه پشتش هر جد خود هجامت کنه، امام میگن نخیر امکانه یحسن و یسف فلا، این ما هم نسبت به اون زن حمله بر وجوب تصدر میکنیم نه استحباب و تصدر. روایات این که اقامه شده در مقابل جواب میدیم این جای خودش، پس یک وجوب تصدر بر زن، دوم نشان میده که مقدمه توصیف را هم کسی انجام بدهد حق ندارد. خب حالا برسید بعد سعی ببینید به طریق اولا توصیف کدام توصیف، این را خوب جنبندی میکنید یه روایت میرسید. مطلق تشبیه و توصیف نه، چرا نه؟ که اطلاق داره دیگه مطلق توصیف، چرا نه؟ روایت صحیحه اقامه میکنیم حتی مطلق جسمی هم نه، فلان زن موهای بلندی داره، اگر این توصیف در مقام چیزای دیگه این نیست روایت صحیحه اقامه میکنیم، روایت دیگه اشکال نداره، بلکه خود امام توصیف کرد، این هم جنبندی میکنیم اصلا حکم شرعی نیست،
اصلا که فلان زن موهاش بلند
نه حالا میگم روایتاشو بخونید یه حرفتون محفوظ بدارید در جمع بین این ادله جمع بندی میکنید اون روایت بیارید مقام بیان حکم شرعی نیست میگیم چی هست چجوره اینا رو جمع میکنید.
بحث
مواد
دیروز و
پریروز
که نظر نهایی شما این شد که اگر
اصول دیگه آره
خیلی عام و خاص مجموعی هم باشن
بله
باز هم بعد از تخصیص ما مش به عام رو پیاده می‌کنیم
بله
خاطر اونجایی که عام و خاص هر دو مجموعی باشن
بله
و مولا در یه قطعه از زمان تخصیص می‌زنه مثالش هم اینه که مثلا مولا میگه صوم قیام جمعه عام مجموعی هستش و خود روز جمعه رو فرا میگیره ساعت نام صبح مولا میگه که روزه نگیر
آمه.
اون ساعت نام صبح که مولا میگه روزه نگیر برای ساعت ده اگر من در ادامه روزه بخوام شک بکنم یا نکنم اینجا خوشم عام جاری میشه به نظر شما
اگر قرینه خاص ما فقط مواردی که قرینه خاص داریم اولا ببینید فهم بشه این موضوع چجوریه چون حالا در مقابل جمعی از بزرگانیم یه روزم بعضی دوستان بعد از بس معطل شدیم تو صحن مدرسه سوالاتی میکردن اولا خود موضوع فهم بشه خوب به جان بنشینن بعدم این که اگر فرض کنید مورد خاصی داشتید که قرینه خارجیه میگوید خوب دقت کنید قرینه خارجیه چنین میگوید که اذا عرض المخصص فی آن من الزمان فینعدم عموم العام باطن اگر همچه قرینه ای داشتیم مثل صوم که داریم صوم واجب مثل صوم واجب که داریم متعرفی نداریم بس اینه خالی از این قرائن است مولا یا عام مجموعی گفته خاصم بگید مجموعیه ببینید اون تحلیل ما این بود که اولا پاسخ بدی فرق بین عام مجموعی مجموعی ازمانی و مجموعی افرادی چی؟ یک نکته نکته دوم عام مجموعی اصلا یعنی چه؟ عام مجموعی وقتی در کنار مخصصم دیده بشود اگر مخصص این داشته باشد بین الاتصال و الانفصال از این جهت هم فرق نیست میخواد بگه آقا المولا ضیق مراده به هذه الکیفیه مولا مرادشو به این کیفیت تضییق کرد مثال عرفی میزدیم نگاه کنید عرض کنم که طرف گاهی اینجوری میگه به دو سه لوم میگه فلان گروه سرود رو دعوت کن بیان سرود بخوانه این گروه سرود مرکب از 10 نفر تارتا به استثنای متصل اینم عام مجموعیه دیگه به استثنای متصل میگه الا 1 نفرشون یعنی از اول یه عام مجموعیست ولی زیق مراد مولا رو به 9 نفر از این گروه سرود که روشن تارتن میگه گروه سرود رو دعوت کنید با یه مخصص منفصل میاد میگه الا 1 نفر الا فلانی رو الا آقای ایکس بازم در تحلیل این است به دست عرف که میدی عرف میگه آقا لجهت مولا از اول مقصودش عرض کنم تضییق بود لجهت این تضییق را نگو یه کسی بود اونجا بره لجهت این عقلاییه بره خبر بده بگه آقا تو رو استثناء کرد اونجا نگو ولی بعدن به خود این آقا گفت فلانی استثناست همه این موارد در حقیقت عام مجموعی هم درست عام مجموعی است یک حکم بیشتر نیست ولی مخصص متصل یا منفصل میگه تضییق مراد مولاست در این مجموعه خب این تضییق مراد مولا در این مجموعه بود چه اشکال دارد ما در موردی که نسبت به خروج این زمان یقین داریم در زمان بعدی که جز اون مجموعه است شک داریم الاخرج المولا هم لا
دیگه به این مجموعی دیگه نمیگه خب
چرا؟
مجموعی دقت کنید این زمان با
کلش کلش حکم واحده نگاه کنید عام مجموعی معناش اینه کلش حکم واحد است این عام مجموعیه ولی اشکالی داره مثلا مولای اینجوری بگه این از مجموعیت خارج میشه دقت کنید مولای بگوید به یک دلیل بگوید همه علما رو اکرام کن، اکرام همشونم یک حکم بیشتر نیست، به حیثی که اگه بعضی ها رو اکرام نکردی وظیفه رو انجام ندادی کلن. بگه مجموعه علما رو اکرام کن الا زید رو در ساعت شش روز جمعه. این مگه با مجموعیت لطمه میزنه؟
خب ببینید
نگاه اینه، هرچی باشه دیگه. ببینید بحث ما اینه، اصلا نگاه به خاص نداریم ما.
مطلقا قائل به تحقیق،
مطلقا قائلیم هر جور.
اگر مطلقا قائل بشین در اونجایی که خاص شما مجموعی باشه اصلا نمیتونید قائل به این باشه که عام مقدمه بر خاص.
دقت کنید برای چی نتونید؟ نگاه کنید اگه خاص ما مجموعی باشد معناش چیه؟ خاص ما مجموعی بودن تارتن اون شکلیست که شما مثال زدید. آدم یقین دارد من ادله خارجی به این که این مجموع آمد اخراج شد به حیثی که بعده لیس شیئون، این باید دلیل خارجی استفاده بشه. مجموعیت عام یا خاص مسئله رو اثبات نمی کند. به عبارت اخرى هیچ تنافی ندارد که مولا مثال زدن بگوید آقا من یک واحد مجموعه اینه، استغراق نیست. بگه آقا من از شما میخوام وجوب اکرام علما رو به یک تکلیف الا زیدن فی ساعت السادس عصرا من یوم الجمعه، یوم مجموعیه، الا زیدن فی ساعت الاولا من یوم الجمعه، الا زیدن فی ساعت ثانیه عشر من یوم الجمعه. مگه به مجموعی بودن لطمه میزنه؟
برای عامد و مجموعیه، برای خاص رو مجموعی نیست.
اصلا ببینید خاصتون مجموعی باشه، اصلا خاصتون مجموعی. خاص مجموعی یعنی چی؟
خاص شما مجموعی.
نه ببینید خاص مجموعی معناش چیه؟ خاص مجموعی معناش یک حکم دارد، یک حکم بیشتر نیست، منوط به این زمان.
برای مجموع افراد،
برای خان مجموع به افراد کار نداره. دقت کنید مجموع سوان افراد اول از من، مجموع مخصص زید که مجموع افراد نداره که مولا بیاد بگه خب عیب نداره. نه نگاه کنید نسبت به زمان مجموعی، نه نسبت به افراد. عیبی داره مولا بگه اکرم العلماء فی یوم الجمعه؟ اگر همه شون اکرام کردی تکلیف واحده، یه امتثال کردی. اگه یه نفر رو ترک کردی امتثال دوچار مشکل میشه. الا زیدن فی یوم الجمعه، این شد زید، شد عموم، شمول اکرام لهو مجموع زمانی روز جمعه. معذالک عام مجموعی ما به عموم خودش باقیه. باز تأمل کنید نکته دقیقه. خیلی خوب، خوبم بود. بعضی دوستان میگم ابهام داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم.